حضرت رضا علیه السلام. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
تشکر، سپاسگزاری می‌کنم، موفق و معید باشید ان شاءالله.
طاهره شاهچراغ، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان،
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما را تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلام رو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سفید، سرخ،
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی. در برنامه امشب باز هم میخوام نگاهی داشته باشم به چند موضوع مهم که برخی از اونها مربوط به دوران حمله جنگ رمضان هستش و بعضی از این موضوعات مربوط هست به این چند روزه و تحولاتی که در این چند روزه ما در عرصه منطقه‌ای شاهدش بودیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید. یکی از مکانهایی که در طول جنگ رمضان مورد حمله قرار گرفت، انستیتو پاستور ایران بود. مکانی بسیار قدیمی که در این سالها خدمات مهمی در حوزه درمان به ایرانی‌ها ارائه کرده و همه ما ایرانی‌ها نام این مکان و اون ساختمان بسیار ارزشمند و نوستالژیکش رو به یاد داریم. در این باره حتما میخوایم گفتگو کنیم در برنامه امشب با آقای دکتر احسان مصطفوی، رئیس این مجموعه، و در ادامه هم میریم به سراغ موضوعاتی که مربوط هست به عرصه جنگ و تحولاتی که در این روزها شاهدش هستیم در منطقه خاورمیانه. یکی از موضوعاتی که خاطره بسیاری از ایرانی ها رو در طول جنگ رمضان مکدر کرد، حمله به مراکز درمانی، زیرساخت های حوزه سلامت در کشور بود. زیرساخت هایی که ما در این سالها با توجه به دانش بومی خودمون و تلاش‌های بسیاری که دانشمندان ایرانی در حوزه سلامت انجام داده بودند، گسترش خوبی یافته بود و خدمات مهمی هم به مردم ایران در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کردند و نباید فراموش کنیم که در این سال‌ها کشور ما به یکی از مکان‌های مهم در حوزه گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شده بود. خیلی‌ها به ایران مراجعه می‌کردند برای امور درمانیشون و توریست‌های خارجی در حوزه درمانی و سلامت مراجعات بسیاری به کشور ما داشتند. همه اینا به خاطر وجود برخی از زیرساخت‌های حوزه سلامت در کشور است، از جمله مجموعه مثل انستیتو پاستور ایران، و دیدیم که در طول جنگ رمضان این مجموعه مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و خسارت‌های جدی هم وارد شد، تا جایی که خیلی‌ها این عکس‌هایی که منتشر می‌شد از اون ساختمان قدیمی این مجموعه واقعاً با دیدنش ناراحت شدند و واکنش‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی پیرامون همین مسئله شکل گرفت. در این بخش از برنامه سبز سفید سرخ میخوام برم به سراغ گفتگو با آقای دکتر احسان مصطفوی، رئیس مجموعه انستیتو پاستور ایران. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمد.
سلام و عرض ادب، من هم خیلی خوشحال هستم به این توفیق در ساز خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه باشم. خدمت شما هستم.
ممنونم جناب آقای مصطفوی. خب ما در طول این حمله شاهد بودیم که به انستیتو پاستور ایران، به اون ساختمان زیبای بسیار قدیمی و قشنگ که محل خدمات بسیاری بود در حوزه درمان برای ایرانیان، حمله شد. من در نگاه اول قبل از اینکه اصلا بپرسیم درباره حالا اتفاقاتی که برای اون ساختمون یا ظرفیت‌های انستیتو پاستور رخ داد، می‌خوام نگاه شما رو بدونم به این حمله. چقدر واقعا در به هر حال حملاتی که شاید بگیم در دنیا شکل گرفته، این گونه حمله کردن به مراکز درمانی سابقه داره و به طور کلی نگاه خود شما چه است؟
خب واقعیت اینه که انستیتو پاستور ایران یک مؤسسه بهداشت عمومی محسوب میشه.
بله.
که هدف قایی این مؤسسات نه فقط در ایران که سایر مؤسسات مشابهی در سرتاسر دنیا وجود داره.
درست.
این هست که ارتقای سلامت مردم رو رقم بزنن.
بله.
و در این راستا نقشی که این مؤسسات ایفا میکنن، گرچه که نمود و تبلور اون در سطح ملی هست، ولی تاثیرگذاری اونها ماورای مرز هاست و خود نقش فرامرزی هم برای این مؤسسات قائل هستن. همین اتفاق در مورد انستیتو پاستور ایران هم افتاده که خب این انستیتو با تولید واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک مختلف نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و تشخیص زودرس بیماری ها داره و در این حال ظرفیت آزمایشگاهی و تشخیصی بهداشتی که در این مؤسسه رقم خورده باعث شده که تضمین کننده امنیت سلامت کشور باشه.
بله.
نتیجتاً در هر گونه حادثه‌ای که منجر به آسیب به این مؤسسات بشه، خب بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی مذمت شده، محکوم شده و خب دنیا پذیرفته که این مؤسسات با توجه به نقشی که در حقیقت دارند باید در طول جنگ آری از هر گونه آسیب باشند و محافظت بشند. متاسفانه اتفاقی که در مورد انستیتو پاستور ایران افتاده و خب ساختمون اصلی این مؤسسه رو دچار آسیب های جدی کرده، نتیجهش این شده که فعالیت مؤسسه در اون مجموعه در حال حاضر امکان پذیر نیست و غیر عملیاتی هست و خب اگر این موضوع در دراز مدت ادامه پیدا کنه و نتوانیم خدماتی که مؤسسه ارائه میداده رو در آینده به شکل مطلوب خودش مجددا برگردانیم، قطعا خب عوارض اون برای مردم و برای جامعه خواهد بود، نه فقط یک فرد و یا یک
خاص. آقای دکتر، اسم خدمات رو که آوردین خیلی خوبه، از این فرصت استفاده کنیم. به هر حال میدونم شما و دوستانتون در این مجموعه در این سالها زحمات بسیاری کشیدید و خیلی هم سپاسگزاریم بابت این زحمات. به برخیاش اشاره کنید، شاید اینجوری باعث بشه مخاطب خیلی جزئی تر بداند اون اتفاقی که رخ داده.
خب بالاخره وقتی داریم در مورد اسپاسور صحبت کنیم، باید در مورد مؤسسه‌ای صحبت کنیم که 105 سال خدمت داره و در طول بیش از 100 سال فعالیت خودش شاید یکی از مهمترین نقش هایی که ایفا کرده تولید انواع واکسن ها بوده در
درسته.
این مؤسسه در بعد به تأسیس واکسن هایی مثل آبده، مثل واکسن وبا، مثل واکسن هاری، مثل واکسن ضد حصبه و جلوتر بیایم واکسن هایی مثل واکسن های پیشگیری کننده از بیماری سل، هپاتیت در دوران کرونا واکسن پاستو کوواک، اینها واکسن هایی بوده که در این مجموعه تولید شده و خب در وجود همه ایرانی ها جزی از ذرات تولیدی مجموعه انیستیتو پاستور وجود داره، به خاطر اینکه همه افرادی که در ایران متولد میشن در بعد از تولد و در روز اول تولد دو واکسن هپاتیت بی و BCG که تزریق میکنن، هر دو واکسن های انیستیتو پاستور هست. بنابراین یک نقش این مؤسسه در طول سالها از بعد به تأسیس بحث تولید واکسن بود. بحث دومی که این مؤسسه نقش و رسالتی که پذیرفته این هست که بتونه پاسخگوی تشخیص باشه، مخصوصا در حوزه بیماری های عفونی در کشور.
بله کاملا.
یعنی هر رویداد و طغیان بیماری عفونی که در کشور اتفاق بیفته، جایی که شناسایی نهایی رو و تایید نهایی در ارتباط با چرایی اون پدیده رو به صحه میذاره و اعلام میکنه، مجموعه انیستیتو پاستور ایران هست.
مثل کرونا و وبا مثلا اینطور. بله
بله، مثل دوران کرونا، مثل اخیرتر بحث یکی دو سال پیش بحث آبله میمونی که مطرح
بله.
شده بود.
بله بله.
حالا وبا که مطرح میفرمایید، خب هنوز هم در بعضی از
بله. تو فصل
مناطق هست. مالاریا که این روزها باز دور ازش میشنویم، تب دنگی که به شهایدس منتقل میشه. همه اینها نقش دومی است که مجموعه انیستیتو پاستور دنبال کرده. و خب اگر بخوام مورد دیگه رو تأکید کنم که نقش مؤسسه رو بتونه در حوزه سلامت تبیین بکنه، این هست که انیستیتو پاستور از 3 دهه قبل تا به امروز قطب بیوتکنولوژی پزشکی و داروی کشور هم بوده.
بله.
یعنی اینکه خیلی از دانش آموختگانی که در این حوزه در کشور دانش آموخته شدند یا فارغ التحصیل مستقیم یا غیر مستقیم انیستیتو پاستور ایران هستند و خب دانشی در این مجموعه شکل گرفته و نسل به نسل منتقل شده که باعث ارتقای زیرساخت‌های زیست‌فناوری پزشکی و دارویی در کشور شده و خب خروجی اون نه فقط در مجموعه های دولتی که در خیلی از کارخانه های تولید دارو در بخش خصوصی هم نمود داره.
آقای دکتر، الان با توجه به این گزاره‌ای که گفتین اگر ادامه پیدا کنه، حالا این وضعیت مثلا روند کند بازسازی و اینها در این مجموعه، چه اتفاقاتی در حوزه سلامت در انتظار جامعه ایرانی هست؟
خب نه، حالا من شاید فعلی که به کار بودم فعلی بود که این برداشت شد که ما این نگاه رو داریم که شاید ساخت و ساز و شاید برگشت فعالیت ها خوب زمان بر باشه.
بلی.
من اول عرض کنم که خدمتون، ما هم تولیدمون همچنان پا بر جا هست و هم خدمات اصلی تشخیصیمون رو داریم در سایه شعب انجام میدیم، ولی خب باید بپذیریم که پس از جنگ هم ارجاع نمونه ها بیشتر خواهد شد و همین که بعضی از ظرفیت هایی که در مجموعه بوده، مثل ظرفیت های تحقیقاتی و فعالیت های تحقیق و توسعه‌ای که در این مجموعه انجام می شده، در حال حاضر خب امکان استمرار فعالیتش نیست. ما خیلی خوشبین هستیم که انشاءالله بتونیم در شرایط آرامتری این ظرفیت ها رو در یه بازه زمانی نسبتا کوتاه به شکل اجرایی و عملیاتی مجددا برگردونیم و خیلی خسرانی بابت آسیبی که به مجموعه پاستور وارد شده به حوزه سلامت نرسه.
آیدور، ساختمان اصلی که حالا فرمودین، به هر حال میدونیم که یک ساختمان نوستالژیک هم هستش، خیلی آسیب دیده؟
این ساختمان مجموعه است که از سال 1303 انیستیتو پاستور اونجا واقع شده و خب یک زمین و یک ملک موقوفه هست تحت دبلوس میزا فرمانفرما وقف شده و خب از سال 1330 نسبت اعظم ساختمان‌های قدیمی که هنوز هم اون مورد استفاده قرار می‌گرفت پابرجا بوده و داشته فعالیت خودش رو انجام می‌داده و از این نظر خیلی از اونها ثبت ملی هم شدن. بنابراین خب بُعد تاریخی و فرهنگی مجموعه مهم هست. آسیب به همچین مجموعه‌ای هر چقدر هم کم باشد مسلماً جبران ناپذیر میتونه جاهایی باشه، گرچه که خب متاسفانه آسیب به شکلی بوده که یک قسمت قابل توجهی از فضاها هم کامل تخریب شده و اونهایی هم که تخریب نشده شدت آسیب به شکلی است که به طور خاص تجهیزات مؤسسه مهمترین آسیبی هست که در حال حاضر بهش وارد شد.
آقای دکتر، اجازه بدین یک فاصله بگیریم در این بخش و برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز، سفید، سرخ.
ممنونیم از همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان که با ما در برنامه سبز سفید سرخ همراه هستید. ما داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر احسان مصطفوی، رئیس مجموعه انستیتو پاستور ایران، پیرامون خسارتهایی که در طول این جنگ به این مجموعه وارد شد. در بخش اول گفتگو آقای دکتر تاکید کردند که این مجموعه در طول سالهای زیادی به ایرانیان خدمات بسیار مهمی ارائه کرده بود در حوزه‌های مختلف درمان و سلامت، و بسیار مهم هستش که ما بتونیم با سرعت زیادی تمام این ظرفیت‌ها رو دوباره بازیابی و بازسازی کنیم. به عنوان سوال آخر، چه کارهایی دارید انجام میدید و چه تلاش‌هایی برای این که این بازسازی سریع‌تر صورت بگیره، حالا هم بحث ظرفیت تولید و هم حالا ساختمان؟
خب بالاخره وقتی داریم در مورد خسارتی در این فاز صحبت می‌کنیم، مسئله اینه که برگردوندن اون به شکل طبیعی متأثر از عوامل مختلف هست. یک قسمت متأثر از تأمین منابع مالی هست که اون رو داریم سعی می‌کنیم که هم از طریق منابع دولتی، منابع خیریه مردم چه داخل و چه در خارج از کشور، افرادی که تا به امروز داوطلب شدن و یا پیگیر شدن تأمین میکنیم. در کنار بحث تأمین منابع مالی که خود اون هم قاعدتا زمان بر خواهد بود، بحث تأمین تجهیزات آسیب‌دیده داشت که خیلی از اونها رو باید از خارج از کشور وارد بکنیم. خب باید با مراکزی که میتونن در این رابطه تسهیلگر باشن رایزنی‌هایی رو انجام بدیم که این کار رو شروع کردیم. و خب کاری که در چند هفته اخیر مجموعه شروع کرده آوار برداری بوده. خیلی از ناخاله‌هایی که داخل مجموعه در اثر این آسیب‌ها جمع شده بود رو خوشبختانه تونستیم جمع‌آوری کنیم، ایمنسازی نسبی معابر رو انجام دادیم و انشالله امیدوار هستیم که هر موقعی که شرایط اجازه بده به سرعت بتونیم مراحل بازسازی رو دنبال کنیم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار رادیو جوان قرار دادید. برنامه ما با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ممنون و متشکرم. خدا نگهدار. ممنونم از آقای دکتر احسان مصطفوی، رئیس مجموعه انستیتو پاستور ایران، که در این گفتگو همراه ما بودند. خب ما با ایشون صحبت کردیم درباره میزان خسارت‌ها، خدماتی که این مجموعه در طول این سال ارائه کرده به ایرانیان و روند بازسازی این مجموعه. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید. اما در این روزها پیرامون بحث مذاکره و گره‌های این مسئله و بایدهای بازگشت دو طرف به میز مذاکره و از آن طرف هم زیاده‌خواهی آمریکا، موضوعات مختلفی داره مطرح میشه از توی چهره‌های مختلف سیاسی و مسئولان کشور. در این بخش از برنامه بریم در ابتدا بشنویم صحبت‌های آقای دکتر محمد جواد لاریجانی، کارشناس مسائل سیاسی رو.
با یک کشوری که این همه جنایت در حق ما پردال، ما بشینه بسید چی مذاکره کنیم؟ ما بهش فوش بگیم، ما باید که کتکش بزنیم. مذاکره نداریم با اونا، مگر اینکه مرعوب باشیم بگیم حالا دیگه ما ترسیدیم ازت، تو با ما خیلی بد کردی، حالا چه ازت میترسیم بیا چیزی هم بد بدیم بریم. ما چه چیزی مرعوب اون نیستیم، از بالاتر از اونا هم نمیترسیم. بنابراین ما با آمریکا مذاکره ای نداریم. بله، برای فرمولای ختم مخاصمه روشای خیلی خوبی وجود، میانجیگری یکی از متداش است. مثلا میانجیگری چیز بدی نیست، فقط ما این جاش عوضی نگیریم. یعنی میانجیگری برای آغاز مذاکره نیست، میانجیگری برای ختم مخاصمه است. اصلا مذاکره لازم نداره. فرمولای مختلفی در تجربه علوم سیاسی وجود داره که قابل اعماله. من اینجا میخوام بگم که مذاکره مثلا ما بشینیم این ور اتاق، اون بشینیم اون ور اتاق، یه نامه بدیم دست این ببر اونجا بده، اینا اصلا در کلاس ما نیست، اصلا در سطح ما نیست. میانجیگر خودش میتونه بیاد و بره. ما نمیخوام مذاکره کنه که میانجی حرف از اون میاره از ما میاره، میخواد این سیستم میانجیگری رو به خط مخاصمه برسونه.
سبز سفید سرخ.
خب در این بخش از برنامه سبز سفید سرخ پیرامون مسائل جنگ و موضوعات مختلفی که در این روزها در منطقه مطرح است میخوام گفتگو کنم با جناب آقای شاداب عسکری، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی. سلام و عرض ادب، به برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مخاطبین محترمتون عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
بله آقای عسکری، در طول جنگ رمضان شاهد این بودیم که ایران به ناچار به خاطر اینکه از پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه به کشورمون حمله شد، مجبور شد که به این پایگاه‌ها در خاک این کشورها حمله کنه و حالا شاهد اتفاقات گسترده‌ای هم در این زمینه بودیم. رسانه‌ها در این چند روز اخباری منتشر کردن مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی برخی از سامانه‌های رهگیر موشک رو در طول این جنگ در اختیار کشورهای مثل امارات قرار داده بود. نگاه شما به این اتفاق چه هست؟
ملل وجود نه به امارات به هیچ کشور عربی دیگه حمله نکرده.
درسته.
ما به پایگاه‌های آمریکا که به عنوان خاک اون کشور حساب میشه، حالا تو هر جایی که بود و برای ما مهرز شده بود که از این پایگاه‌ها به سمت ما اجرای آتش میشه، ما واکنش نشون دادیم.
بله.
این برابر بند 51 منشور ملل حق قانونی ماست. ببینید یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها میکنن اینه که میرن تو کشورهای مختلف یه چیزی نزدیک به 50-60 کشور تا حالا رفتن این کار کردن، ایجاد پایگاه میکنن. یه زمان کشور خود ما هم جز همین ها بعد میرن ایجاد پایگاه میکنن. اون محدودهی که پایگاه این محسوس خاک آمریکا حساب میشه و هر به صلاح حرکتی کنش و کنش میتونن انجام بدن. مثلا در حکومات پهلوی اینا میرفتن و در بهشهر و در کبکان مشهد ایستگاه های استراحتم علیه اتحاد جماهیر شوروی ایجاد میکردن، دست با که یک نفر ایرانی تو این ایستگاه حضور نداشت بماند، حتی اطلاعاتی هم که اخذ میکردن در اختیار ما قرار نمیداد. پس اول از همینجا تصدیق کنیم که ما هیچ کشور عربی رو نزدیم.
درست. خب هم بحث پایگاه آمریکایی. بله
ما بله ما فقط پایگاه هایی که از اونجا نسبت به ما اجرای آتش شده بود و بله ما هم مقابله کردیم و برد هدف قرار دادیم. این یک. دوم این که خب چه الان موشک بهشون دادن، چه موشک هایی دادن. ما بر اساس نوع موشک هایی که به سمت ما شلیک می شد به موشک هایی برخورد کردیم که به اصطلاح از لحاظ تاریخ تولیدشون، از لحاظ اون کلاسشون مال سالهای قبل، این مشخصا یک چیز بیشتر اثبات نمی کنه. زمان اینه که
موشکایی که اسرائیل به اونا داده
و اون ذخایرشون و اون گونه نظامیشون به میزان قابل توجهی خالی شده. پس این چیزی که به اینا دادن نمیتونه چیز قوی باشه که اگر بود برای خودشون استفاده میکردن. یه چیز ملحوظ نظر قرار بدم مخاطبین محترم و اون اینه که مثلا سامانهایی مثل اتحاد، مثل پیکان، مثل خان داوود و اینا، اینا چون استفاده ازش محدوده اینطور نیست که موشکاش مستمر تولید بشه و مثلا از اینا مستمر استفاده کنم، بلکه اینها بنابرای مورد مثلا سالی 500 تا 600 تا ازش تولید میشه در کشورهای مختلف استفاده میشه. همین دلیل رژیم وقتی که کم آورد، مثلا آمریکایی‌ها از کره جنوبی گرفتن، از ژاپن گرفتن. حالا موشکایی هم یه سری بهش داده بشه چیز خاصی نیست، بیشتر از همه دلخوش کنن که خود اماراتی هاست و یه مبنایی برای تلک پول این آدم های بی مصرف و بی سود و استفاده.
درسته. آیا عسکریتون اشاره کردیم به در واقع تمام شدن ذخایر موشکی رژیم صهیونیستی. ما در چند روز اخیر شاهد پروازهای لوجستیک زیادی بودیم به منطقه. حالا برخی هم میگویند برای شارژ این موشک ها بوده، برخی میگن برای دور جدید نبرد دارن در واقع آماده میشن. نگاه شما چیه به این گزاره، حالا با توجه به این نکاتی هم که الان مطرح شد؟
ببخشید، ما من اول فرمایش شما رو یه نفر تصدیق کنم، من عرض نکردم که تمام شده.
نه نه همون بحث این که آره منظورم
من تمام شده چون یه موقع سوء تفاهم
نه درست
چم شدن. ببینیم رد من خودم توی به صلاح مطالعات همانه که ردیابی کردم اینا بیشتر هواپیما هایی که وارد منطقه می شدن به جاهایی وارد می شدن که نفرات پیاده نظامشون حضور داشتن و برآورد ما اینه که مثلا یه چیزی در حدود 45,000 تا پیاده نظام به منطقه وارد کردن حد
اکثر.
چون صحبت از مثلا 10,000 تا و 8,000 تا و 10,000 تا و 15,000 تا بود، من میگم نه برین با صفحه بالاترم یه نفتار روش حساب رو کتاب بکنیم، ولی بیشترین هواپیمایی که اومده بود سوخرسان بود، برای اینکه خب 6 تا سوخرسانایی نه تو این جنگ یا منهدم شدن یا آسیب جدی در حد دیدن که دیگه نمیتونستن استفاده کنن. خب حالا چرا این سوخرسان رو آوردن؟ برای اینکه عملیات انجام بدن. مضافاً این که خب جای تردید نیست که بالاخره شاید موشک‌های پدافندی کم باشه با مشکل مواجه باشن، ولی در موشک‌های آفندی هیچ مشکلی ندارن و به احتمال زیاد بله آوردن و شارژ کردن. خب ما هم خودمون رو شارژ کردیم، ما هم یه سری وسایلی که یه جاهای خاصی گذاشته بودیم آوردیم و حالا در صورت ضرورت ازش استفاده
می‌کنیم. شما میگید که ممکنه این دور جدید درگیری‌ها در راه باشه؟
من نظر تحلیل شخصی رو میگم.
بله بله همون تحلیل شما رو.
بر اساس تحلیل من احتمال وقوع دور دیگه درگیری حتمیه، مثلا ازش ساده نگذاریم مگه یه اتفاقات خاصی بیفته، مثلا آقای نتانیاهو تو انتخابات رای نیاره یا یه بلایی سر ترامپ بیاد مشابه بلایی که سر کندی آوردن. چون کندی وقتی که دستور داده بود که
ها، یعنی شما معتقدید پس ان غریب نیست؟
نه غریب نیست، برای تقویته. نه ببینید اصلا یه چیزی من خدمت شما عرض بکنم و مخاطبین محترم، اینو خیلی جدی باهاش برخورد بکنید و به ذهن خودتون بسپرید و اونم اینه که دشمن هر جایی که حرف از صلح و دوستی میزنه فریب، یعنی اون هیچ اراده غیر از این که کمر ما رو زن خودش دور از جون بشکنه نداره. امروز نتونه یک ماه دیگه نتونه یک سال دیگه، اما یه معذوریت هایی داره. مثلا بعضی وقتا من بعضی ها جلو ما میگیرن ازم سوال میکنن آقا بمب اتم میزنه، گفتم که کجا میخواد بزن، چطوری میخواد بزن؟ اون دوتایی هم که توی ژاپن زد توش موند، بعد از اونجا کجا بمب اتم زده شد؟ تو اوج کشمکش بین شهر و غرب آیا کسی مثلا شکست فاجعه باری که آمریکایی‌ها تو کره خوردن که اسمش در خود آمریکا گذاشتن جنگ فراموش شده و اصلا دیگه راجع به صحبت نمی کنه و حتی شما ای تحریک کرده باشین بیل می چیزی هم ساخته نمیشه، آیا از بمب اتم استفاده کردن؟ نه. در ویتنام استفاده کردن؟ نه. ولی تهدیدشو که میتونم بکنم که میتونم بترسونم که یه در وقتی بهش میگه یک مثلا دیدیم بچه رو یه بچه بهش میگه لولو میترسه، اصلا نمیدونه لولو چی هست، اصلا ندیده، اصلا نمیدونه وجود خارج هست. خب یه دیم بگم من آقا بمب اتم داره آقا میزنه. ببینین اوج آری که ایالات متحده 47 سال ما رو به قول معروف مورد تهدید قرار داد و البته ما که نترسیدیم، ولی اون سعی میکرد ما رو باهاش بترسونه، این بود که همه گزینه ها روی میزه، گزینه نظامی هم روی میزه، این گزینه نظامیش اجرا کرد، حرف نبست.
حالا حالا با توجه به این حجم از نیروی زمینی که آورده، آیا ممکن است درگیری ها معطوف به اون منطقه بشه؟
من اول یه سوالی خودم مطرح میکنم جواب میدم و پاسخ شما میدم. خیلی از دوستان سوال میکنن که آیا آمریکا امکان این که بتونه یه منطقه از ایران رو بگیره داره؟ من اینطور جواب میدم، اگر این منطقه در جدار مرز باشه، جوار مرز باشه یا جزایر باشه، بله امکانشو داره بگیره. خب این یه برآورد نظامیه، ولی همینجا پاسخ میدم که پاسخ شما تو این قسمت دومه. ببینین گرفتن یه تیکه جا کفایت نمی کنن. اصل نگه داشتنشه و امکان نداره بتونن نگه.
خب نه منظورم اینه که یعنی مثل دفعه قبل مثلا به سمت شهرهای دیگر نه.